أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته عرض کردیم که ائمه علیهم السلام سه نوع عبادت یا سه نوع عبادت کننده تعریف کردند و تقسیم نمودند. یکی عبادتی که نظیر عبادت بردگان است که از ترس آتش جهنم است، یک نوع عبادت تجار است و اهل تجارت که به طمع بهشت و اجر خدای متعال است، و دیگری عبادت احرار است که برای حب به خدای متعال و اینکه خدا رو در واقع نسبت به اون معرفتی داره شخص که خدا رو به عنوان معبود می‌یابد. عرض کردیم که این روایت لزوماً معناش این نیست که افراد سه قسمند، بلکه هر فردی میتونه این سه قسم عبادت رو داشته باشه. گاهی یا در مورد یکی از عباداتی که انجام میده عبادت تاجران رو داشته باشه، یکی از عبادتهاش مثلا مدل بردگان باشه و دیگری هم عبادت احرار. و همچنین عرض شد که این بلکه میتواند به عنوان یک طیف عمل بکند، و اون اینکه ما همواره خدا رو از سر حب عبادت بکنیم در حالی که این دو مرز رو بهش توجه داشته باشیم که همواره از خدا بترسیم و به او امیدوار باشیم، یعنی خوف و رجا. اون که فرمود عبادت احرار حب الله میشه عبادت احرار، نمیخوام این معنا رو ازش اخذ بکنیم که کسانی بیاین بگن خدا اهل محبت است و ما او رو دوست داریم و از سر محبت عبادت میکنیم، بعد هیچ مرزی هم برای عبادتشون و برای اعمال و مناسکشون هیچ مرزی قائل نباشن. همواره مرز خوف و رجا در عبادت ما وجود داره و ما رو از سقوط و هلاکت نجات میده. حضرت فرمودن افضل این سه نوع عبادت احراره. معناش اینه که اون دوتای دیگه هم عبادته، نه اینکه اونها مثلا عبادت نیست و اجرم نداره. حالا همین مطلب رو که عبادت از سر حبه، یه بار دیگه از سوی دیگر به سراغ این نوع عبادت ما حرکت کنیم و بیاییم. اعمالی که ما در روزمره انجام میدیم صرف نظر از اون اعمالی که عادت کردیم و تندر دادیم، دیگه راجع بهش تصمیمی نمیگیریم، احساس خاصی نداریم، اعمال مشخصی که نسبت بهش توجهی داریم، نیتی داریم، یه نگاهی داریم، اعمال رو ما میتونیم به خاطر یه علاقه و یه اشتیاقی که درمون هست انجام بدیم. گاهی هم ما اعمال رو انجام میدیم که وادار میشیم به انجام یک عمل. اونجایی که ما عملی رو خودمون میل نداریم انجام بدیم، اونو در عربی میگن کرهن. یکی از معانی کره مال اینجاست، یعنی انجام میدیم ولی با کراهت انجام میدیم. این همه اون معانی رو نمیپوشونه و همه معنی کر هم این نیست. گاهی آدم با کسالت انجام میده، گاهی برای ریا انجام میده، حالا چیزهای دیگه هم هست. گاهی من نماز میخوانم ولی با سختی میخوانم، با بیمیلی میخوانم، ولی بالاخره میخوانم. این فرق داره با اون عادتی که من عادت کردم میرم محل کارم، میرم مدرسه، درسمو میخونم، حالا هرچی. عجیبه که ما نماز رو هیچ وقت نمیتونیم اینجوری عادت کنیم، چون همیشه شیطانی هست که میخواد یه جوری ما رو از این نماز جدا بکنه. اون عادت ایجاد نمیشه هیچ وقت. عرض کنم که گاهی ما نماز میخوانیم خیلی هم رغبت نداریم، اما گاهی همین عبادت رو انجام میدیم با شوق و رغبت و از سر محبت. دینداری باید با محبت باشه، باید آغشته به محبت باشه. حل دین الا الحب. و بعد همون لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین معناش نیست که هر دینی خواستی اختیار کن. نه نه. دینداری تو با کراهت انجام نده. ما توی دینداری چیزی رو نذاشتیم که شما درش کراهت ببینید. اگه کراهت میبینید شما تنظیماتتون به هم خورده. دین اینطوری نیست. دین رو اگه کسی خوب در واقع فرا گرفته باشه بدون چیه، با اشتیاق انجام میده. دین در واقع اوامر و نواهی اون کسی است که مرا خلق کرده و همین الان داره خلق میکنه و روزی میده، به من شعور داده، الان به من قدرت داده، دارم حرف میزنم، به شما همین الان داره قدرت میده بر شنیدن و فهم، آن به آن بدون منت، و غنی از من و صلاح منو میدونه، آینده منو میدونه. خواهی بگیم هر چقدر بگیم بیشتر، شما میبینید امر و نهی او، دستیابی به امر و نهی او خیلی مختنمه. واقعا آدم باید خدا بهش لطف کنه که بتونه به یکی از اوامر الهی یا نواهی او دست پیدا کنه تا بتونه خودش رو مطابق آن چیزی که خدا خلق کرده، خودش رو مطابق اون تنظیم بکنه. خب گاهی دینداری که حالا نمیدونم اسمشو چی بذاریم، دینداری بذاریم یا نذاریم، ولی به هر صورت ما داریم اینجا فارسی گفتگو میکنیم، این عبارت رو عربی استفاده نمیکنیم. دینداری گاهی با کراهت انجام میشه، گاهی هم با محبت و رغبت و اشتیاق انجام میشه. موقعی که آدم با رغبت و محبت و اشتیاق کاری انجام میده، کار برش آسان میشه، دلپذیر میشه، خسته نمیشه، و اتفاقا اون کار موجب رشدش میشه و نتیجه بخش هم هست. این همین توصیه است که پزشکان و روان پزشکان و روانشناسان میکنن که مثلا میخوای غذا بخوری، با رغبت بخور، با اشتها بخور، با میل بخور، بگو دوست دارم این غذا رو. زندگی که داری به نیمه پر لیوان نگاه کن، به خودت تلقین کن. اگر غذا رو با کراهت و بیمیلی بخوری، این غذا اون فائده‌ای که باید بهت نمیرسونه. و اگر این کراهت و بیمیلی زیاد باشه، با اخم و تخم و غضب و اینا بخوری، این میشه سم برات. نخور اینجوری. یعنی چی؟ یعنی وقتی عملی رو شما انجام میدید با رغبت و محبت، به جانتون مینشینه اون عمل و گل میکنه درتون، شکوفا میشه. بچه رو بفرستین یه کلاسی که دوست نداره، چقدر طول میکشه یاد بگیره؟ حالا اون بره یه کلاسی که خودش دوست داره، حتی شما هم نمیفرستی، به هر طریقی شده خودشو میرسونه، احساس خستگی نمیکنه، سریع هم یاد میگیره. ولی شما کلاسی میخوان بفرستین، اون نمیخواد. رفت و آمدشو فراهم میکنید، ثبت نامش میکنید، ابزار لازمه رو میخرید، من نمیخواد یاد بگیره، به سختی یاد میگیره. این نتیجه عملی است که بی رغبت انجام میشه، و اونم نتیجه عملی است که با رغبت انجام میشه. اگر من سوال میکنم چرا نمازم رو در واقع من ازش بهره نمیبرم، یکی از علتاش همینه. قبل نماز خوبه من یه چند ثانیه ای، یه نیم دقیقه، یک دقیقه مکس بکنم، به نماز توجه بکنم، علاقمند بشم به نماز، احساس کنم دوستش میدارم، بعد بگم الله اکبر. ماه مبارک رمضان میخواد بیاد، قبل از آمدن ماه به استقبالش برم، دعای امام سجاد علیه السلام بخونم. در فضیلت ماه مبارک اون روایت که حاج عباس قمی رحمت الله علیه آورده از رسول الله صلی الله علیه و آله، از دیگر روایت رو بخونم، اشتیاق پیدا کنم به آمدن ماه مبارک. این کار برای ما توی حج تقریبا انجام میشه، یعنی خودمون آماده میکنیم، با یه قصد و با یه اشتیاقی میریم. یا تو بعضی از اعمال و مناسکی که یک بار انجام میشه و حالا یه چیزهای اطرافش هست. به هر تقدیر اگر عمل با محبت انجام شد، چه امرش چه نهیش، اون در آدم گل میکنه. لذا اعمالم شما ببینید، اعمال بعد از واجب و حرام مستحب است و مکروه. ریشه مستحب حبه، ریشه مکروه هم کرهه. آدم بدش میاد از این عمل، نمیکنه. آدم خوشش میاد از عمل مستحب انجام میده، یعنی یه کاری بکنم که حب و بغضم، میل و بیرغبتیم تنظیم بشه با اون چیزی که مولای من خواسته. خب حالا من بیشتر از این اجازه بدید راجب حب توی همین موضع سخن نگم، جلوتر بریم. بعضی از صفات هست، بعضی از حالات روحی در ما هست که وقتی ایجاد شد به شکل درست و صادقانش، خودش به طور طبیعی خودش رو توسعه میده. ببینید، شما اگر به یه چیزی علاقمند باشید، شما در حد علاقمندی به اون شیء، به اون مکان، به اون شخص در همون حد نمیمونید. خب مثل آتشی میمونه که وقتی برافروخته شد گر گرفت، هی اطرافش هم میگیره. بسته به این آتش تا یه میدان وسیع رو ممکنه بگیره. این داستانهایی که در نمیدونم وصف عاشق و معشوق هست، اشعاری که هست، همینا رو داره بیان میکنه. میگه این مثلا عاشق او بود، بعد از راهی که او عبور میکرد، این همون راهو دوست داشت. این چیزی که متعلق به او بود، اونو دوست داشت. و و الاخر. اتفاقا قرآن هم همینو میگه. قرآن وقتی برادران یوسف رو و یعقوب رو در دو تابلوی مجزا ترسیم میکنه به تعبیر بنده، شما یعقوب رو میبینید که با یوسف زندگی میکنه و جستجو از یوسف میکنه و مطمئن پیدا شدنیه و بوی پیراهن یوسف رو استشمام میکنه. برادران یوسف چون یوسف رو نمیخوان و هم لهو منکرون، نمیخواستنش، لذا میبیننش نمیشناسن، به پدر خبر میارن بابا گشتیم نبود، توصیه هم نکن بگردیم نیست. پیراهن یوسف هم بر اونا کاری نمیکنه و در نهایت این پیراهن یوسفه که چشم یعقوب رو شفا میده. اونا که میگن شرکه، قرآن بخونه. ولی برادرها تا موقعی که اقرار کردن که تالله لقد آفرک الله علینا، تو همین مدار میگشتن. یعنی اون موقعی دوزارشون داشت میفتاد که گفتن یوسف تویی، انک انت یوسف، یوسف تویی. ها دوزارشون افتاد، تازه با اون همه اصرار پدرشون. پیوند محبت اگه برقرار شد، معرفت شدت میگیره، میره بالا. حواشی اون محبوب رو هم میگیره. یعنی کسی خدا رو دوست داره، ناخواسته بیت الله هم دوست داره اگه بدون این خانه خداست. ناخواسته کلام الله رو دوست داره. ناخواسته ید الله رو، رسول الله رو، وجه الله رو، عین الله رو، همه اینا رو دوست داره. کلمت الله رو دوست داره. هر چیزی که نسبت به الله داشته باشه دوست داره. خب این آتش رو افروخته تر بکنید. خب اگر رسول الله رو دوست داره، بنت رسول الله هم دوست داره. هر چی به رسول الله تعلق داره دوست داره. و این سلسله همینطوری میره جلو. اگر در این میان قرار بود من یکی از اینها رو دوست نداشته باشم، خدای من به من میگه، میگه این از این حلقه جداست، انه لیس من اهلک، اینو برش دار. و دیگه حب به من اونجا نمیره، چون به من معرفی میکنن این درست فرزند امامه ولی کذابه، این درسته در این نسله ولی مثلا این کارو کرده. یعنی قشنگ بر من مشخص میکنن. و جالبه کسانی که تو این حلقه نیستن به جهت عمل صالح وارد این حلقه میشن، فمن تبعنی فانه منی، از من میشه. لذا این شجره آل محمد صلی الله علیه و آله این شجره طیبه یه اصلی داره، ریشه ای داره، تنه ای داره، شاخه ای داره، برگی داره، همه اینا هست. اما این درخت میوه داره و این درخت پیوند میپذیره. اصل درخت ما نیستیم، شاخه هاش ما نیستیم، فروعش 14 معصومن، ولی اینها میپذیرند تعلق را، میگیرند. از اون طرف شجره منهیه، شجره خبیثه، شجره ملعونه که در قرآن آمده، مثل کلمت طیبت کشجرت طیبه، اونورم کشجرت خبیثه که تو روایت حضرت فرمود اون شجره ملعونهی که بنی امیان اینان، بنی امیه این شجره ملعونند، ولی این شجره ملعونه در میانشان از نسل بنی امیه کسانی هستند که حضرت گفتند اینا راضی به فعل آبایشون نبودند، از این شجره بیرونند. و کسانی که بعدن از بنی امیه نبودند آرزو کردند ای کاش ما کربلا می بودیم پناه بر خدا و ما هم میتونستیم در مقابل پسر پیغمبر بیستیم و کاری بکنیم. اینا هم میان ملحق میشن. لذا ببینید این دو درخت، این دو درخت هست، این دو تا فضا وجود داره. همین الان هم شما میبینین عزب میگیره، به محضی که محرم میرسه و تاسوعا و عاشورا میرسه و بعد اربعین میرسه، یه عده‌ای از مال و جانشون میگذرن برای امام حسین علیه السلام، یه عده‌ای هم میان از جونشون میگذرن برای کشتن اینا. وقت طرف تعجب میکنه، میگه این که از جانش گذشته برای کشتن عزاداران حسینی و شیعیان، خب حتما مطلب براش به حد یقینی رسیده که از جانش گذشته. بابا اگه این سوال درسته، خب برو کربلا همین سوال هم اونجا بپرس دیگه. اینا که آمدن جنگ با پسر امیرالمومنین میدانستن که ممکنه کشته بشن، اینا که میجنگیدن میدانستن جنگ دیگه. قرآن میفرماید ان یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله. بابا امیرالمومنین علیه السلام میگه چند تا مثل اونا که تو باطلشون اینجوریان، اینجا اگه بودن کار درست میشد. خدا دشمن نداره، انبیا خدا دشمن ندارن، رسول خدا دشمن نداشت که فقط تو کربلا سوال کنیم و امروز سوال کنیم که این که عملیات انتحاری انجام میده یقینیه یا نه، از اون اولش همین بوده. شیطان تمرد نکرد، چرا؟ اختیار، یعنی همین دیگه. چی میشه یک انسان در شقاوت، در زشتی، در پستی به اینجا میرسه؟ چی میشه؟ قرآن اینو میگه و امام علیه السلام تو کربلا اینو توضیح داده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. من خدای نکرده یه روز عصبانی شدم سر پدرم یا مادرم، داد کشیدم. اگر در اولین فرصت عذرخواهی کنم، دست اونها رو ببوسم، بر میگردم به وضع قبلم، به همون لطافت قبلم نسبت به اونها انشاءالله. اما اگه نه، تکبرم اجازه نداد. دو تا رفیقم داشتم به من گفتن آره اب نداره، داد زدی که داد زدی بابا، دیگران تو گوش پدر مادرشون میزنن، تو کار بعدی رو بدتر انجام میدی. بعد سومی و چهارمی و هی میری جلوتر. توبه میخواد منو برگردونه به وضعیت قبلم، که حسگرام درست عمل میکردم، به من میگن چه خبرته. اینجوری میشه که آدم میبینه یه آدمی برای او دزدی دیگه مثل روز اول نیست، عادی شده. تو دزدی من به کسی ضربه بزنه، حالا دماغ کسی خون بیاد، دست کسی بشکنه، خیلی براش مهم نیست، عادی میشه براش. اینایی که اومدن کربلا، انشاءالله مقتل رو دقیق بخونید، آدم میترسه. تمام اونایی که اومدن کربلا همه اینو میگفتن، ما نمیخوایم در خونه حسین شریک باشیم. عمر سعد ملعونم میگفت چی شد شریک شدی؟ تو که نمیخواستی. چرا؟ مگه جناب حور نگفت؟ گفت قرار بر کشتن نبود. چرا؟ دونه دونه اینها پلکانهای سقوط رو به اختیار خودشون طی کردن. ببینید عمر سعد ملعون تو واقعه کربلا یکی دو جا گریش میگیره، یعنی خدا حجت رو بهش تموم میکنه، یعنی خدا آیت خودشو یه طوری در او وارد میکنه و بر او غالب میکنه و در او نفوذ میده که بفهمه کجا داره میره، ولی دوباره برمیگرده سر وضع قبلش. بخونید مقتل امام حسین علیه السلام، بخونید مختار با اینها چه میگفت، اونها چه جواب میدادن. همه اینها اینطوری بودن، خودشون به اختیار خودشون، ولی به اون وضع مبتلا میشن، به اون جایی که ما تصور نمی کنیم میشه یه انسان این کار رو بکنه. بعد این کار کردن. این دو تا فضاست. بقیه مردم این وسط حالا فعلا بلا تکلیفن، اونایی که با امام حسین علیه السلام هم، اونایی که بر امام حسین علیه السلام هم. درست شد؟ خب یه کسی که خدا رو دوست داره، رسول خدا رو دوست داره، ابن رسول الله دوست داره، همینجوری میاد پایین. حالا من از کجا بفهمم رسول خدا امام حسین علیه السلام رو دوست دارد؟ این همه تاریخ نقل میکنه، این همه تاریخ نقل میکنه. من از کجا بدانم پیغمبر ما حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو دوست دارد؟ اینقدر باید تو اهل سنت داریم، جالب از خود عایشه روایت داریم، و اینقدر در تاریخ که وقایع نگاری کردن نوشته شده در ابراز محبت رسول الله به حضرت صدیقه سلام الله علیها. شما میدانید که ابراز محبت، دقت کنید، وقتی محبت ابراز شد شما اندازه محبت رو نمیتونید ببینید. شما از بوسه مادر فرزند را شدت محبت رو که نمیتونید اندازه گیری بکنید، فقط محبت رو میبینید. شدت محبت رو باید حضرت بیان بکنه یا در یک مواقفی اتفاقی بیفته که افراد ببینن وای وای عاشق جعفر شوشتری میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که صلی الله علیه و آله که صاحب هیبت و سکینه است، صاحب وقاره، بر منبر داره سخن میگه، یه دفعه حضرت از جاش بلند میشه میاد پایین و با سرعت میره امام حسین علیه السلام رو در آغوش میگیره. اینو همه میبینن. بعد شروع میکنه بوسیدن او در مقابل همه. ببینید اگه یه محبت عادی استاندارد پدر و پدر بزرگ اینا بود، این کارو نمیکرد رسول خدا. همه میبینن. خب اون چه که تاریخ ثبت کرده، نه تاریخشیه، تاریخ اهل سنت،
و اون چیزی که اونها در روایتشون آوردن همه گواه بر این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیار 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 زیاد امام حسین دوست داشت. خب داشتیم اینو عرض می‌کردیم. حب وقتی آمد صادقانه شما نمیتونید کنترلش بکنید. شما یک کسی رو دوست داشته باشید، فرزندان او رو هم دوست دارید. خانه او، محله او، وسائل او، کتاب او و و و همینطور. این طبیعت آدمه. چطور میشه به این نفر گفت تو اینو دوست داشته باش مثلا پسرش رو دوست نداشته باش؟ طبیعیش اینه که آدم پسرش رو دوست داره، مگر پسر او به قیدی مقید شده باشه که این از این گردونه بیرونه. البته این نکته ظریف رو دقت بفرمایید. انسان اون کسی که دوست داره اون رو اطاعت هم میکنه، دقت بفرمایید، اما اون اطاعت مطلق، اون اطاعت مطلق از طریق محبت معرفی نشده. یعنی به ما نگفتن ببین کیو بیشتر از همه دوست داری او رو اطاعت کن، چون محبت من تنظیم نیست. لذا اگر من بمانم بین اصحاب امام حسین علیه السلام و امام حسین علیه السلام، فرض کنیم اونها یه چیز بگن امام حسین علیه السلام یه چیز بگن، شما امام حسین علیه السلام رو اطاعت میکنی. همه کره زمین بشن سلمان، یه امیرالمومنین باشه، همه سلمان ها یه چیز بگن، امیرالمومنین علیه السلام یه چیز دیگه بگه، من موظفم از امیرالمومنین علیه السلام اطاعت کنم. اون که فرمود لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن یحب مطیع، اگه محبتت صادقانه است نشانش اینه که اطاعت میکنی، برای اون کسی است که من باید اطاعتش بکنم. تو ابراز میکنی خدا رو دوست داری، ابراز میکنی رسول خدا، امیر المؤمنین، ائمه خدا رو دوست داری، خب نشانش اینه که اطاعت میکنی، نه اینکه هر محبوبی را من مطیع باشم. چرا اینو عرض کردم؟ چون کسایی که راه زنن اول میان به لحاظ عاطفی محبت منو به طرف خودشون میکشن. بچه باشه آدم واسهش پفک و چیپس رو تبلیغ میکنن، بزرگتر که شد چیزای دیگر رو تبلیغ میکنن. تبلیغ هم در واقع دلبری کردنه، دل منو برد دیگه، مال و اموال و وقت و انرژی و استعداد منم با خودش میبره. قاعده اطاعت قاعده دیگریست. در اون جایی که خدای متعال میزان قرار داده، مطلوب اول حبیب خداست، مقصود اول حبیب خداست، متاع اول حبیب خداست، یعنی کسی که اول کسی باید اطاعت شه، اون قله، اون رأس بحث اطاعت رسول خداست، بعد میاد امیرالمومنین میاد پایین دیگه. لذا در سیستم خلقت اتفاقا لا حبیب الا هو و اهله، و اتفاقا همینا هم متاعا مطلقا. منتها اگه محبت من به جاهای دیگه رفت چی؟ تو همین حوزه ها به جاهای دیگه رفت. لذا اگه من مثلا عزادار امام حسین علیه السلام رو دوست دارم، یه عالمی که از خدا و از ائمه اینو میگه دوست دارم، باید حواسم باشه یکی از امتحانای من اینه که او مرا به یک کاری دعوت کنه که رضایت خدا نیست، تا من بتوانم نشان بدهم که مطیعم. حالا این بمونه بحثش، رو محبت داریم گفتگو میکنیم. محبت که در دل من آمد، محبت خودش مثل یه آتشیست، همینجوری میسوزاند و جلو میرود و کار رو بر من آسان میکند، دینداری را آسان میکند، اعمال دینی را معنا می بخشد. اینا که هنری رو دوست دارن، موقعی که داره نقاشی میکنه، موقعی که داره خط می نویسه، همچی کیف میکنه، میگه این صدای این قلم نیو که می شنوم حرکت میکنه، اصلا کیف میکنم. شما میگه چی میگه؟ اصلا می فهمی چی میگه؟ دوست داره دیگه.
زندگی میکنه با اون چیزی که دوست داره، لذت میبره، فربه میشه، نشاط پیدا میکنه. چرا من از عبادتم نشاط پیدا نمیکنم؟ چون کسالت بلند میشه عبادت میکنم. 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از آن منتظر نیستم که خدا الله اکبر رو بگه شروع کنم به نماز. نه، الله اکبر رو میگم، اطرافیانم میگن، التماسم میکنن، تا یا ممکن من تکون بخورم، ممکن تکون نخورم، بر نماز. وقتی این نماز میخوان مثل بوستان، مثل گلستان برای من گل کنه، نمیشه دیگه. محبت که آمد، وقتی شعاعش گسترش پیدا کرد، یه نکته خیلی زیبایی که تو محبت اینه، وقت تو محبت کردن آدم دیگه براش تفاوت نمی کنه. میخواد محبت بکنه، میخواد خدمت بکنه. چون کسایی که تو فضای محبتی منن و محبوب منن، تو این مصادیقی که ما گفتگو میکنیم، مثلا امام حسین علیه السلام، امیر المؤمنین، اصحاب امام حسین علیه السلام، آنانی که مدال گرفتند و رفتن، شدن شهدا، صدیقون، صابرون، نعم الاجر، چه اجر نیکویی بردن. خب حالا من میخوام کار کنم برای امام حسین علیه السلام، میخوام برای امیرالمومنین کار کنم، میخوام برای خدا کار کنم. دقت کنید، کسی محبت داشته باشه نمیاد این سوالو بکنه من برای امیرالمومنین کار کنم یا برای موسی بن جعفر علیه السلام، برای امام زمان کار کنم یا برای امام رضا علیه السلام. یه تعبیری ما در روایت داریم، میگن وقتی میخواین صدا بزنین، تعبیر مضمونش اینه، ببین دلت کدوم طرف میره. ببین تو اگه دلت رفت برای امام رضا علیه السلام یه کاری کردی، مطمئن باش همه ائمه خوشحالن. برای هر یک کردی بقیه خوشحالن، برای خدا کردی اونها خوشحالن، برای اینها کردی خدا خوشحال است، چون اینا جدای از خدا نیستن. لا نفرق بین احد من رسله، چون کلهم نور واحد. لذا وارد این فضا که میشی، چون اینجا یک پارچه هست، محبت تو به هر جا که بره، این به بقیه جاها راه داره. این فرق داره با منافقان و مشرکان و کافران که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اینایی که متحدند، اینایی که تو جنگ احزاب با هم متحد شدن، اینایی که تو دنیا خودشون رو متحد نشون میدن، اینایی که تو کارهای اجتماعی و تو کارهای دینی و تو کارهای نمیدونم عرفانی و مکتب سازی خودشون رو متحد نشون میدن، تحسبهم جمیعا، فکر میکنی یه پارچه‌ان، و قلوبهم شتا. تاریخو بخونید، عمر دشمن ابوبکر بوده به صراحت تاریخ، اون تو گذاشته این فربه بشه شیرشو بدوشه برای خودش. به هدایت امیرالمؤمنین علیه السلام بریم بخون، و الا میخواد سر به تن اون نباشه. تو خود صحیفه‌م این گفتگو رد و بدل شده. بین اینا مکررن شما میبینید ترور انجام شده، ناسزاها و فحشهای ناجور بین صحابه. یکی از دلایلی که ما برای اهل سنت میاریم در این که صحابه خطا میکردن، یکی از دلایل همینه که ما اسنادی داریم صحابه همدیگر رو تکفیر کردن، تفسیخ کردن، فحش دادن به هم. اونا به هم فحش دادن، ما به اونا فحش ندادیم. عایشه رو ترور میکنن، ابوبکر رو ترور میکنن، همه اینا هست تو تاریخ. ببینید تو کربلا، ببینید اون لشکر مقابل، ببینید چه الفاظی رو برای هم دیگه به کار میبرن. ببین یزید ملعون وقتی که اسرا میاد چی میگه؟ میگه ابن زیاد چه کار کثیفی کرده شما رو با این وضع اینجا آورده، ولو شما بگید به دروغ و حق بازیه، اصلا نفس این که آدم بتونه برای کسی که با او هم پیمان این لفظ رو به کار ببره، نشان کثیفی هر دوه. اصلا منافق، ببینید قرآن داره میگه فقط مؤمنان با هم برادرن، نمیگه مسلمانان برادرن، چون مسلمانی به شهادت اینه.
شما میتونه به دروغ یکی شهادت این بده. منافق مسلمانه، درسته؟ قرآن میگه منافق و مؤمن اخوه؟ نه، انما المؤمنون اخوه. باید تو قلب وارد بشه دین، باید قلب من بپذیره تا من بتونم برای شما خدمتی بکنم بدون منت. بخشی از این رو ما تو زندگی خانوادگی میبینیم که زن و شوهر چگونه برای هم جان میدهن و خدمت میکنن. نشانه خداست دیگه. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا این مودت و رحمت رو میذاره. این بین مؤمنان هست، بین اصحاب ائمه هست، اما بین منافق و مؤمن نیست. لذا بین مسلمان نیست. منافق مسلمانه، هم پیمان هم که بشن اون پشت با هم دعوا دارن. لذا اونجا شما به هر کدوم محبت بکنی، این محبت به دیگران نمیرسه، چون جدا از هم. قلوب هم شتا، ذالک به انهم قوم لا یعقلون. این قلبشون جداست از هم. ببینم الان من میخواستم در یه سفری یه سوغاتی بیارم، یکی من گفتش که خب هم سختم بود بیارم، هم نسبتمون نزدیک نبود، هم به لحاظ اقتصادی هم نمیتونستم بیارم. گفتم چیکار کنم؟ گفت برای بچهش یه سوغاتی بیار، هم بچه رو خوشحال میکنم پدر مادر رو. عجب نکته قشنگی گفت. درسته یا نه؟ این چون محبت بینشون. اما دو نفر که بینشون محبت نیست چی؟ به این محبت میکنه اون حسودیش میشه، به اون محبت میکنه میگه چرا؟ هی اختلاف. و اونایی که اصحاب ائمه علیهم السلام دلشون با هم اینطوری نیست. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ببین من اگر به این نقطه رسیدم که کسی به شما یه لطفی کرد، کیف کنم. این نشان ایمان من، خوشم بیاد. شما موفق شدی لذت ببرم. تو مجلس به شما توجه میکنن، من خوشم بیاد. به هر مقدار که من حسادت ببرزم، نخوام شما خیر ببینید، نخوام شما رشد بکنید، نخوام از شما تعریف کنم، به هم مقدار وضع من فعلا خرابه، باید رو خودم کار میکنم. یه چیزی که اینو مداوا میکنه این عبارت زیارت عاشوراست. انی سلمون لمن سالمکم، بیداد میکنه. یا ابا عبدالله شما که هیچ، اصحابتونم که هیچ، در بلندایی من سلمم با هر کی که با شما سلمه و حربم هر کی با شما حربه و ولی بن من والا کن و عدو بن من آدا کن. بزرگواران، عزاداری امام حسین علیه السلام وقتش به یک کلمه و یک جلسه نیست. مجلس عزای امام حسین علیه السلام جزء بالاترین مجالس و مؤثرترین مجالس و آسانترین مجالس برای این است که عقاید ما تصحیح شود و اخلاقمون، رفتارمون درست بشه. ببینید تو مجلس عزا دیگه، از صابخونه بگیرید تا اونایی که سیاهی زدن، تا اونایی که نشستن دارن گوش میکنن. خب برای چی شما نشستین حرف منو گوش میکنید؟ برای امام حسین نشستید. فردا که خبری نباشه من بخوام نیم ساعت وقت شما رو بگیرم، شما به من وقت نمیدی. من آقا علافم بشینم حرفت رو گوش کنم. شما گل روی امام حسین اینجا نشستین، من نباید انبرم مشتبه بشه که به خاطر من نشستین. این که معلومه که اگه به خاطر من نشستین، من برنامه میذارم از فردا هر کی اومد نمیان. همین بچه‌هایی که تو کلاس درس شیطنت میکنن میان تو مجلس امام حسین با اشتیاق. چه کلاسی بزرگتر از این، عمیق‌تر از این در اصلاح انسان؟ چون بر محبت امام حسین استواره. یه نکته بگم و انشالله اگر عمری بود این نکته رو فردا شب تمامش بکنیم. حالا این محبت الحمدلله به لطف خدا، به عنایت امام زمان اسلام در قلب ما هست و مکنونه. این محبت مکنون پنهان شده،
آقا میخوام یه کاری کنیم، این محبته بلا تشبیه، مثل زغال که تو زمستون خاک زغال بود، خاک میذاشته رو میریختن، این محبته میخوام گل کنه، من چیکار کنم؟ زغالش گل بندازه، این روشن شه. چیکارش کنم؟ یکی از اون چیزایی که این محبت و گل میندازه مصیبت. مادره داره بچهشو دعوا میکنه، بچه پاش میگیره به میز میگه آخ، دعوا تموم میشه، مادر قربون صدقش. ببینید دیگه، ببینید پدر مادر رو که بچه هاشون آسیب میبینن، مشکل پیدا میکنن، دستگیر میشن، ببینید چجوری میان پاش. بچهش باید اعدام بشه بخاطر یه جرمی، ببین چه زاری میزنه، همین که بچهشو نفرین میکرد بلا تشبیه. خب همین جمله بسته دیگه، تا یک کمی بفهمیم که مصیبت امام حسین علیه السلام اکسیر اعظمه در کشف اون محبت و شکوفایی اون محبت. محبت هم که جانت آمد، اصلا همه عالمت عوض میشه، عبادتت عوض میشه. حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس اسارت خطبه ای میفرماید، نقل میکنه یه صدای حضرت زینب گویی امیرالمؤمنین علیه السلام بود که سخن میگفت، نفسها در سینه ها حبس. حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا، به من توصیه کردن از دوستان که روزه حضرت سجاد علیه السلام رو حتما بخوانید. من وعده کردم امشب اگه اشاره کردیم فردا شب انشاءالله انجام وظیفه میکنیم به عنایت امام زمان علیه السلام.
اون چه که شما در کربلا میبینید در ظهور، حضرت زینب سلام الله علیها است، و اون چیزی که پنهان است در خفاست امام سجاد علیه السلام است، چون قرار است زنده بماند. این تصویر دیگری است از داستان سقیفه، آن که ظاهر است دم در آمده است حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، اون که در پنهان است اشتمل تشملت الجنین، به سان جنین خود را به هم پیچیده است و یک گوشه ای زانوی غم بغل گرفته، امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین علیه السلامی که همه میشناسن امیرالمؤمنین کیه، از هیچی نمیترسه، از مرگ نمیترسه، شمشیر زدنشو دیدن، شجاعتشو دیدن، غیرتشو دیدن، همه اینا رو دیدن. اینجا باید سکوت مطلق، هیچ اعتراضی نباید بکنی، هیچ سخنی نباید بگی. تو کربلا اگر آمدید دیدید داستان همینه، امام سجاد علیه السلام باید زنده بمونه، ولی امام سجادی که همه این وقایع رو خود او میبینن. به امام سجاد علیه السلام عرضه میداره آقا شما بس کنید دیگه، چقدر گریه میکنید؟ آب میارن جلوتون گریه میکنید، آب میخورن گریه میکنید، بچه خردسال میاد گریه میکنید، دختر کوچک گریه میکنید، غذا میخورن گریه میکنید، گوسفند میکشن گریه میکنید. حضرت میگن که برادرم یعقوب یکی از بچه هاش ازش دور شد و میدانست زنده است، انقدر گریه کرد و گفت میکنم تا اینکه هلاک شم، انقدر گریه کرد، کمرش خمیده شد، چشمانش کور شد، من چگونه گریه نکنم که یکی یک اصحاب و اولاد پدرم را در مقابل من یکی یک کشتند و سر مریدند. علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا